أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ظاهر کریمه والذین آمنوا و عملوا الصالحات این بود که شرط ورودی در بهشت ایمان و انجام همه اعمال صالح است. به تعبیر این همون و عملوا الصالحات چون چنین کاری دشوار هست فرمود لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی هر کسی برابر تکلیف و وسعی که دارد باید عمل صالح انجام بده. اینها اولا بر اصال اصحاب جنت هم مخلده و چنین گروهی منزه از غلن برای که بهشت عالمی است که لا لغون فیا ولا تأثیر. این که فرمود و نزه لما فی صدوره من غل اعم از دفع و رفع است. اون مؤمنین متحری که منزه از غل بودن نسبت به اینها دفع، اونهایی که احیانا آرودگی داشتن، کینه و عداوتی داشتن، بعد اصلاح شده است و تطهیر شدن، نسبت اونها رفع است. پس هر دو را شامل میشه. نمیشه گفت این که مؤمنین باقی که منزه از غلن نزد معنا ندارن. نظیر اون که در سوره مبارکه بقره آیه توبوسی گذاشت که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این اخراج از ظلمات به نور نسبت به مؤمنین باقی دفع است و نسبت به اوساط از اهل ایمان رفع است. اونها که مطهر و مؤمن باقی بودن اصلا ظلمتی نداشتن تا اونها را خدا از ظلمات به نور خارج کنند. معنای اخراج من از ظلمات به نور یعنی اینها را اجازه نمیدن که وارد ظلمت بشوند. و قل هم منظور خصوص کینه و عداوت امثال ذالک است، نه هر وصف درونی امن از حزن و اندوه که اون با ایمان هم سازگار است. ولی در بهشت البته چنین وصفی هم نیست، یعنی حزن نیست، چون بهشتیان میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و حزن اصولا در بهشت راه نداره. قبل از بهشت ممکن است یه محزون باشن، اینا کسانی هستند که یخافون یوم شره کان مستطیرا، حزن دارن، خوف دارن. ولی خدا به کسانی که اهل خوف و حزنن به بین خوف و حزن سر برن و یدعون ربهم خوفا و طمعا، به چنین گروهی وعده داده است که در قیامت مبرای از خوف خواهند بود. پس برابری هم معنای غیر مشخص شد هم اهمیت از دفع و رفع. اما درباره این که کافر نسبت بهش چه حسابی دارد، کافر البته باید معذب بشود. اگر عنود بود که مخلد در نار است که فرمود اونا اصحاب النار هم فیها خالدون، و اگر معاند نبود به مقداری که کفر داشت سوز میشود، عذاب میشود. وقتی این عذاب او را تطهیر کرد و همه اون مایه های اولیه فطرت رسیدن، اونگاه میتوانن وارد بهش بشود که اولئک اتقاء الله من النار. البته برخی وارد بهش نخواهند شد، شاید در اعراف بمانند. عده ای هم که وارد بهش میشوند کسانی هستند که به اون فطرت اصلیشون باقی موندن، یعنی به اون فطرت اصلیشون رسیدن. این کفر برای اونها وصف عارضی بود و به عناد و لجاج و امثال ذلک نرسید و عارضی هم با شستشو و تدهیر و تعذیب برطرف می شود و اون فطرت اصلی می ماند. این برای فطرت است دیگر. اگر کافری بر اساس اون فطرتش دیگه حالا فطرتش که حفظ کرده بود، فطرت توحیدی است، محفوظ بماند، اون کفر عارضیش با عذاب در برزخ و قیامت و در جهنم برطرف می شود. اگر کفر برای او مقدم نشد و وصف عارضی بود، در دنیا هم اگر رهبران الهی فیضشون بیشتر به اینها می رسید، اینها دسترسی به رهبران الهی می داشتند و یه سلسله مواعد الهی معجزات الهی را بیشتر می دیدند، شاید دست از کفر می داشتند. ولی به آخر حجت خدا به اینها تمام شد، لیکن عنادی نداشتند. غلبت علیهم شغبتهم، در قیامت هم عده موارد بنا غلبت علیهم شغبتهم. چنین گروهی به مقدار معصیتشون که کفر است می سوزن، وقتی سوختن تطهیر بشن و تطهیر شدن اون فطرت اصلیشون باقی موند، برابر اون وارد بهشت می شود. البته برخی ممکنه در غیر بهشت بمانند. یک گروه دوم که وارد بهشت می شوند، بهشت هم درجاتی دارد. این چی نیست که درجاتی این هم با درجات سایر بهشت یا احسان می شود، این در درجه نازله بهشت بسر می شود. مطلب دیگه این است که آیا ورود کافر به بهشت با حصرهایی که در قرآن کریم آمده است مخالف است یا نه؟ بالاخره یا اینها تخصصاً خارجن یا تخصیصاً، زیرا در اون حصرها آمده است کسی که موحد است بر اساس فطرت حرکت می کند چیزی کسی بهشتی است. این گونه از کافران که کفر در گوهر ذات اینا را پیدا نکرده است، اینها لدود و لجوج و عنود نشدن، کفر بر اینها وصف عارضی است. به مقدار این کفر هم می سوزه، وقتی سوختن این وصف برطرف می شود چون عارضی است، به منزله فصل مقدم اینها نیست. قهرن موحد خواهند بود و اون نصوص حاصره هم دوباره موحدان و مؤمنان وارد بهش می شود. این هم برابر توحید و ایمان فطری وارد بهش خواهند شد، پس دیگه مداهم با اون حصل است. مطلب دیگر این است که اگر نه واقعا اون حصر ناظر به کسی باشد که گذشته از اون ایمان فطری عمل صالح هم داشته باشد و بدون عمل صالح اصلا وارد بهش نخواهد شد، قهرن این ادله می شود حاکمه بر اون حصر. اون حصر می شود حصر اضافی، نه حصر ذاتی. برای اینکه نصوص شفاعت و مانند اون که می گوید کسانی که کفرشون در حد لجاج و عناد نیست، چون چنین است عذاب اونها موقت آخر است، پس این ادله یا حاکم یا مخصص یا وارد بر اون ادله است که به اثر ظاهر بود بهش مخصوص کسانی است که دارای ایمان و عمل صالح باشد. مطلب بعدی آن است که آیا الحمدلله الذی هدانا لهذا، اگر انبیا نبودن صالحی به انتفاع موضوع بود یا نه؟ این پاسخش هم آن است که اگر انبیا نبودن بهش جهنمی هم نبود، انسانی هم نبود، برای که انسانی موجود تشریعیست و متکامل است. انسان باشد و وحی شریعت نباشد، معنیش است که خداوند یه موجود مستعد را بیافریند و زمینه تکامل او به مستعد را فراهم نکنه، این که با حکمت سازگار نیست. اگر انسان هست یقینا بهش جهنم است. انسان یه موجود ابدیست، بعد از مرگ زنده است. قهرن عقاید و اخلاق و اعمالی که دارد بازدهش بعد از موت است، بعد از موت هم شد بهش تو جهنم. پس اگر انبیا نبودن در حقیقت معنیش که شریعت و دین نبود، معنیش که انسان بود، انسان نبود، فقط حیوانات و گیاهان اینا خلق شد. حالا که انسان هست، تکامل انسان هم به دین است، به دین هم به آورنده دین که نویس احتیاج دارد و محصول دین هم در قیامت ظهور می‌کند، پس همه اینا می‌شود حق. اونگاه بهشتی ها میگویند به این که ما الان واقعیت رسیدیم. دوزخی ها میگوین ربنا ابصرنا فسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، میگن ما فهمیدیم چی حق است ولی نمیتوانیم ایمان بیاریم، ما را برگردون دنیا که ایمان بیاریم، چون قیامت ضرب ظهور حقایق است، نه جا برای ایمان. الیوم امران بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل، قیامت جا برای ایمان نیست. مشکل دوزخیان این است که واقعیت‌ها را مشاهده می‌کنند به عین یقین ولی نمی‌توانند ایمان بیارند، قبول بکنند. می‌فهمند چی هست اما نمی‌توانند قبول بکنند. ایمان فعل اختیاری است و تحت تطبیق است و بین نفس و ایمان اراده فاصل است. همه اینها به محدوده تطبیق برمی‌گردد، اما علم فعل اختیاری نیست. اگر یک کسی یه مطلب روشنی رو گفت، ما چه بخواهیم چه نخواهیم فهمیدیم. همه که در را باز کردن نور تابید، ما چه بخواهیم که نخواهیم فهمیدیم که الان روز از آفتاب طالع است و مانند. این چه نیست که بین نفس و بین علم اراده فاصله باشه که کسی بگوید من میخوام بفهمم، میخوام نفهمم. میتواند بگوید من میخوام مطالعه کنم، نخواستم نه. میخوام گوش بدم، نخواستم نه. مطالعه کردن، گوش دادن یا فعل اختیاری است. ولی وقتی مقدمات تهیه شد انسان مضطر به فهمم، نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. و اما ایمان چه نیست؟ ایمان یک فعلی است از افعال نفس، کاملا در مقابل علم. بین نفس و ایمان اراده فاصله است. ممکن است انسان مطلبی را بداند ولی گردن ننهد، باور نکند، نپذیرد، در برابر او خاضع نشود. پس ایمان یک فعل اختیاری، فعل اختیاری تکلیف میطلبد. تکلیف نشأه شریعت و رسالت و نبوت و وحی است و این در دنیاست. مشکل دوزخیان این است، اینا که در دنیا میگفتن ما یهلکنا الا الدهر، این هی الهات حیات را دنیا نموت و به نحیا ما یه بکنان در این حرفا را در آیات قرآن خدا از این نقل کنند میزدن. مشکل اینها این است که بعد الموت میبینن هر چیز، میفهمن هر چیز، ولی نمیتوانن ایمان بیارن. میگن ربنا ابصرنا فسمعنا، هر چیه آنها نعمت صادقه، که این نعمت اعمل از عمل قلبی و قالبی است. مثل انسانی که تشنه است به او گفتن که اون سمتی که تو میروی راه نیست، این حرف راه برک ها رو گوش نده، ها اونجا که توان داشت به سرعت به سمت سراب رفت. وقتی به سمت سراب رفت تمام توان و قوه خودش از دست داد، دست و پای او دیگه از کار افتاد. آتش هست اولا، بعد معروف شد اون چرا که میدوید به دنبال سراب است ثانیه، و آب راه آب را اونجا میفهمد کجاست ثالثاً، توان رفتن ندارد رابعاً، عذاب همونجا شروع میشود خامساً. این چنین نیست که اگه کسی به دنبال سراب رفت بعد وقتی فهمید آب جای دیگر است، این سراب بود، بگه خب حالا برمیگردیم، حالا برمیگردیم به توبه میکنیم. ما دنیاست جا برای رجوع است، ما در آخرت جا برای رجوع نیست. مثل کسی که این راه های صعب العبور رفته، سر شکسته، دست شکسته، پا شکسته، هیچ قدرتی برای رفتن ندارد، اونگاه فهمید دنبال سراب میامد، اینجا جا آب نبود، آب جای دیگر. حالا آب را میبیند، آبشار را میبیند، ولی نمیتواند برود. ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. خب اگر اونجا جای ایمان باشد میگن ربنا آمنا، اونجا جای ایمان. مشکل کافر از همون لحظه بعد شروع می شود. خب اون مقدماتش در برزخ هست، تمارش در قیامت هست. چون در برزخ هم دوزخ برزخی هست، القبر اما حفرت من حفر النار او روز من ریاض الجنه. بله این تمنی باطل دارن، لذا وقتی جهنم هم رفتن میگن که ما رو برگردیم. و وجود بارک امام رضا سلام الله علیه به همون آیه استشهاد بخواهد که خدا علم و محال هم دارد. وینات کلا لو ردو لآت بغان و آن، این محال است برای این کسی دنیای نیست دارم به دنیا برگرده، مگر این خدا دنیای مستعنتی رو بیافرین. فرض آن است که اینا در آخرت نمیگن حالا که ما دیدیم، حالا قبول کردیم، آمن نا علم نا هست، چون علم چه انسان بخواهد نخواهد. ایمان فعل اختیاری است، واجب هم هست، تکلیفی شد رسالت و شریعت میتنه. خب بنابراین مؤمنین کسانی هستند که به این نعمت میرسند، خدا را شاکرند، میگن ما خدا را شاکریم که ما را هدایت کرد، راهنمایی کرد، از دوزخ رهایی بخشید، به بهشت رسوند وسیله انبیا. و اگر انبیا نبود ما عهد این که به اینجا برسیم نبود، بدون هادی راهنما راه بلد نمیشد به اینجا بیایید. که قبلا هم در اون بحث روز قبل اشاره شد که خداوند به همه انسان ها میفرماد انبیا یه چیزی به شما یاد میدن که شما نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. که یعلمکم ما لم تکون تعلمون، این را در قبال تلاوت یک، تعلیم کتاب و حکمت دو، تزکیه سه، در قبال همه اونها لِيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ هم هست چا رَبَّنَا تَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا لِأَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ این چهارمی مهم است، یعنی انبیا حرفی به بشر یاد میدن که اونا هیچ ممکن نیست یاد بگیرن. اخبار غیب اصلا چجوری یاد بگیرن؟ برای بهشت چی چیز لازم است؟ بهشت چی سنخ؟ بهشت چی سنخ؟ چی میفهمن؟ هیچ علم و قدرت ندارن. در دنیا ذات اقدس الله فرمود انبیا چیزی به بشر یاد میدن که بشر تنها نمیداند نمیتواند انبیا بگیرن. در بهشت مؤمنین میگویند که خدای تو را هم که ما را به جای رسوندی به وسیله انبیا، که اگر اونها نبودن هرگز ما این چیزها را نمیدونستیم. بورم با ما کنال نهدری یاد میکنم. پس اون چرا که وجود مبارک خلیل حق در دعاهاش از ذات اقدس اله خواست و ذات اقدس اله هم اون دعاها را مستجاب کرده است و فائده نبوت و رسالت عام را ذکر کرد که فرمود ما انبیای فرستادیم یا رسولی انبوس کردیم یتلو علیکم آیاتنا یک و یزکیکم دو و یعلمکم الکتاب و الحکمت سه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون چهار، که این از همه اون فراز مهمتر است. همین و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون را بهشتی ها در بهشت میگن که ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که این حرف در نوبت قبل هم گفته شد و امروز هم تکرار شد تا روشن بشود یه چیزای انبیا به انسان ها یاد میدن که مقدور هیچ بشر نیست که اگر انبیا نبودن یاد بگیرن. خب این کمال هست، این کمال را که را حق شناسی نکنن. خب اگر نبود بهشت و جهنم هم نبود، انسان هم نبود. بچه جالبه این تو موضوع هست و انسان هم نبود البته، ولی حالا که موجبه هست هم موضوع محفوظ هست هم محفوظ محفوظه باید شد کرد. مقدماتش هست برای همه، چون در تشریح برای همگان هست، خودن للاس هست، ولی اینا چون عمل کردن توفیق دریافت هدایت تکوینی را یافتن.
الیوم یوم العمل و بدن یوم اصطاب بیان الحمدلله الذی هدانا عمل من اعمال
هدانا در دنیا، اینا در قیامت میگن خدا را شکر میکنیم که در دنیا ما را هدایت کردید.
این شکر عمل بخیر،
اون شکر دید ملکات از نشکر که مستحب باشد یا واجب باشد. سلام که دعواهم فیها سلام، تحییتهم فیها سلام و دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این نظیر هم دیگه فرشتگان دارن، شب دیگه فرشتگان دارن، سلام فرشتگان دارن، نه اینکه تکلیف باشد بخواهد سلام دارن. فرشتگان هم دیگه دارن، سلام دارن، ولی تکلیفی نیست. خب اونا به سوی اختیار خودشون نرسیدن، وگرنه هیچ جایی نیست این من امت الا خلاف یا نبی. حالا یا انبیا بلا واسطه میرن یا معد واسطه. در اون زمانی هم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور داشت یا انبیا دیگه حضور داشتن، اینطور نبود که تمام روستاها را خود پیغمبر برود، که خلفای اونها، ائمه اونها، مبلغین اونها، منصوبین عام یا منصوبین خاص میفته مردم برد میزدن. نظیر اون قصه بدر الله مثلا اصحاب الغلیه جا اهل مرسلون، نظیر اون قصه. اگر کسی قاصر باشد که کافر مستضعف فکری معذب نیست، جاهل قاصر که معذب نیست. خب اون مواهب الهی رو میدن، حدود کلی علوم بشری هم یاد میدن. در این قسمت های بشری چون خدا عقل درک و معارف را داده، اما در باره معارف غیبی نه، لذا در باره معارف هدایت به صورت باز آیات داریم، در باره خصوص کلی علوم عالی یه سلسله دستورات جامعی داریم، چون بقیه را خود بشر میتواند با اندیشه بودن و همت اونم حجت خداست برای در. لذا در جریان زره بافی یا ساخت و ساز معماری خیلی از ایزار خصوص کلیش فقط قرآن گفته، مخصوصا در جریان اصل داوود سلیمان که حکومت و رهبری هم داشتن. خب این که گفتن الحمدلله الذی هدانا لهذا ما کنا له لنهتدی هدانا، این نکته رو دارد که ما کنا دارد درجات رسول ربنا بالحق. اون وقت این حرف هاشونی که زدن ندا می آید به نور و حالا منادی کیست؟ روشن نیست، ذات اقدس اله هست بلا واسطه یا فرشتی از فرشتگان الهی است، هر دو ممکن است. و نودو ان تلکم الجنتو او رستمو ها بما کنتم تعملون، این الان وارد بهشته و در مشهد بهشته، دور نیست، اما با اینکه در محضر بهشته، در مشهد بهشته، در پیشگاه بهشته، خدا هم فهمد اون بهشت نظیر قرآنی که بشر در خدمت بود، خدا هم فهمد زالکل کتابو را رئیسی یا تلکه آیات قرآن میکنید که قبلا هم در بحث دار کتاب مانندان اشاره شد که این ناظر به رفعت درجت است، بدنه بعد مکانی در کار نیست، زیرا الان اینها وارد بهش شدن. اینا کسانی هستند که میگن الحمدلله الذی اذهبنا الحزن یا اورثنا الجنه نتوبع منها ذو نشا و مانندان. پس این تلکه ظاهرش این است که ناظر به رفعت درجه است. بعد فرمود اورثتموها بما کنتم تعملون، این به ما کنتم تعملون باید که هم عمل جاره باشد هم عمل جانه، یعنی مجموعی ایمان و عمل صالح است که ایمان عمل قلبی است و اون انجام واجبات تحت محرمات اعمال جوارحی است. فرمود این را به وسیله اعمال صالح شما ارث کردید، این در حقیقت کسب نیست. فرق ارث با کسب و تجارت و امثال ذلک آن است که در اون گونه از موارد گاهی مال، یعنی در موارد انسان بالاخره از مال بهره این برد، دو قسم است. گاهی مال به جای مال می نشیند، حالا یا عین به جای عین مثل به، یا منفعت به جای منفعت، یا عین به جای منفعت می نشیند مثل اجاره، یا اهم از انتقال عین به عین، یا منفعت منفعت، یا عین به منفعت به منفعت به عین است مثل مصالحه و مانند آن، که در حقیقت عوضی جای عوضی دیگر می نشیند. مال اهم از عین و منفعت به جای مال دیگر می نشیند، اهم از عین و منفعت. این رو میگن کسب، که مال به جای مال دیگر می نشیند، مال منتقل می شود، مال عوض و معوض است، نقل مال است یا عین یا منفعت. ولی در ارث این چنین نیست، مال به جای مال می نشیند، مالک به جای مالک می نشیند. این طور نیست که مالی از کسی به کسی دیگه منتقل بشود در قبال چیزی، که مالک ها عوض نشود ولی مال ها عوض بشود. خب اون فرق جوهری کسب و ارث اینه، کسب و همه شونش اهم از بیع و صلح و مساقات و مزارعه و مضاربه و مزارعه و صلح و اجاره و امثال داره، مال به جای مال قرار میگیره. ولی در ارث مالک به جای مالک می نشینه، صاحب مال به جای صاحب مال می نشینه، چیزی رو به جای چیزی قرار نمیده. وقتی مورث رخت بربست، وارث به جای مورث می نشیند، مال منتقل نشد، مال سر جاش هست، مالک عوض شد، یکی رخت دیگری آمد سر جای اون شد. منتها ما تعبیر ما این است که مال از مورث به وارث منتقل شد قهرن، نه وارث به جای مورث نشست قهرن، مال همون ماله، مال تکون نخون. خب بالاخره بهشت با همه مواهبی که دارد ارث است. این ارث یه فرق جوهری با کسب دارد. به حسب ظاهر آیاتی هست که دارد به این که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت بما کنتم تکسبون، اینا درست الیس للانسان الا ما سعى، این یه بخش از آیات است که بخش مهم آیات را اینا تشکیل دهند، عنوان سعی، عمل، کسب، اجر، یوفون اجورهم، اینا درست به اشرا درسته، عجل درسته، کسب درسته، سعی درسته و مانند. اما اقلی از آیات سخن از ارث است، نه سخن از اجاره. عجل به قرآن کمی، کسب هم چه کمی. جریانی که به شما عجل میدن یا جریان این که شما کسب کردی که به قرآن کمی، نه هم عجل رو من اندرد به. اما مسئله ارث کمه و در ارث سخن از کسب نیست، سخن از انتقال مال از کسی به کسی نیست، سخن از تبادل بین مالین نیست، سخن از خلافت مالکی است به جای مالکی دیگه. این مهم. خب شرط این که مالکی به جای مالکی دیگر بشیند، شخصی به جای شخصی دیگر بشیند چی؟ پیوند است. اگر یه پیوندی بین شخص بعدی به شخص قبلی باشد، با غیبت شخص قبلی شخص بعدی حضور پیدا میکند، با ممات شخص قبلی شخص بعدی حیات پیدا میکند. بالاخره دو تا خصوصیت هست، یکی این که در حرص شخص به جای شخص مینشینه، مالک به جای مالک مینشینه، حتی عوض و معوض نیست که دو تا شخص جا به جا بشن. نظیر نکاح، نکاح مثل بی نیست، بی ثمن و مثمن عوض می شود، ولی در نکاح وزان زوج و زوجه وزان ثمن و مثمن هست از بعض جهاد فقهی. این اونم نیست. یک شخصی که تصرفش مستور می شود، شخص دیگر به جای او می نشیند، یه نکته. و برای این که دومی به جای اولی بشیند، پیوند لازم است. این نکته دوم، اون نکته اول هم نکته دوم. اینجا به قرارداد نیست، پیوند است. هیچ کسی به جای پدر نمی نشیند مگر پسر. در طبقات ارث هم اینطوره دیگه. پس در ارث مال به جای مال نمی نشیند، صاحب مال به جای صاحب مال می نشیند. یک. و شرط این خلافت به جای به جایی هم پیوند است. دو. آخر مال را شما عوض میکنید، میگید بیع تو هازا به هازا، مالک به جای مالک میشند. این ثمن از کیسه مشتری خارج میشود و به جای او مثمن میآید، مثمن از کیسه بایع خارج میشود به جای او ثمن میشینه. این مال ها جا به جا شده، اون مال رفته به جایش این مال آمده، این مال رفته به جایش اون مال آمده. بنابراین در مسئله ارث این دو نکته جوهری مرتبه است. خب و قسمت مهم آیات هم جریان کسب است و اجر است و بیع و شرا و این امثال ذلك است. ان الله اشترى من المؤمنین هست، هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ومانندن. تجارت هست، بیع هست، شراء هست، اشتراء هست، اجر هست، اما ارث کم است. خب حالا که ارث شد، پس این شخص باید به جای مالک اولی بنشینه. این قسمتش در قرآن تأمین است، برای اینکه فرمود وقتی بهشتیان وارد بهشت شدند، لهم فیها ما یشاؤون، هر کار بخوان انجام. این لهم فیها ما یشاؤون یعنی مشیعت اینها در طول علل پیدایش اشیاء بهشت. اینطور نیست که انسان در بهشت مثل دنیا باشد که تابع خصوصیت های زمان و زمین باشد، بلکه خصوصیت های زمین و امثال زمین تابع اراده بهشت. حالا کجا قصر باشه، کجا با، هر جا بهشتی بخواد، کجا درخت باشه، کجا چشمه، هر جا او بخواد. او میخواد امروز اینجا درخت باشه، آینده میخواد اینجا چشمه باشه، هر جا بخواد. اینطوریست که یه باغهایی باشد انسان ناچار است که این درخت رو برای همیشه داشته باشه یا آب رو همیشه داشته باشه. زیر کریمه یفجرونها تفجیرا، یعنی در بهشت چشمه هاییست که بهشتیان مفجر اونونه، اینها این چشمه ها را می جوشانن. اونجا برمان این اسلام نقل کرد که بهشتی اگر با دستش خطی بکشه چشمه می جوشن، اشاره نکند جای دیگه خط بکشد جای دیگه چشمه می جوشن. مثل دنیا نیست که چشمه جای مشخصی است و انسان تابع چشمه است. خب وقتی لهم فیها ما یشاءون، هر چه انسان در بهشت بخواهد پدید میآید، ولی غیر از حق و حسن چیزی نمیخواهد. اونجا اصلا قبیح نیست تا قبیح طلب بکنه. پس معلوم میشود که اشیاء بهشتی تابع بهشتی هم لهم فیها ما یشاءون. چند شخصی چون متخلق به اخلاق الهی شد، آیت الهی شد، میشود خلیفت الله. وقتی خلیفت الله شد به جای مستخلف میشینه و چون با او ارتباط دارد بهش را از او ارث میبره. پس این دو نکته جوهری محفوظ است که خلیفه خدا به جای خدا مینشیند، که خلیفه معنیش همینه، و این که خلیفه خدا به جای خدا نشست محصول هم پیوندیست که بین عبد و مولا. این شخص به وسیله عبادت از صلات و قربان و کل تقی، از صوم و قربان و کل تقی، از زکات و قربان و کل تقی، الحج و قربان و کل تقی، الجهاد و قربان و کل تقی، هر عملی که انسان رو به خدا نزدیک کند قربانی اوست. یه قربانی اختصاص به روز دهم که ندارد، گاو و گوسفند که نیست. نماز قربانی، سوز قربانی، هر عملی که یتقرب به العبد من المولا قربانی است. با این اعمال صالحه قربانی شد، قربان شد، قربان شد، قربان شد، بار دیگر از ملک قربان شد، نه تنها فران شد، از او مقربتر می شد. خب این قربان 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 تا به جایی رسید که استحقاق خلافت پیدا کرد، حالا به جای الله می شینه. این است که بسم الله الرحمن الرحیم از چنین انسانی و منزله کن از الله. خدا فرمود کن فیکون می شود. این مؤمن صالح مرد بسم الله الرحمن الرحیم درخت سبز می شود، بهش روده می شود، چشمه می جوشد و نامون کن لهم ما یشاءون دیار. این معنی است. حالا اون چه که در تریه سوره مبارک مؤمن آمده است که الذین یرثون الفردوس، در ضمن او یه روایتی هم هست. اون روایت این است که خداوند برای هر انسانی جایگاهی در بهشت یا جایگاهی در دوزخ مهیا کرده. اگر کسی کافر شد معاذ الله، مؤمن جای او را ارث میبرد. مؤمن جای او را ارث میبرد. این است گفته شد الذین یرثون الفردوس. این روایت خیل جمله صحیح است، یک معتبر بتونه باشه و معنیش هم قابل قبول میتونه باشه، اما گوشه از رمز و راز را حل کرده، نه اون اصل را. خب حالا اون سهمی که خودش داشت چی؟ چون این دارد نود و انتل کمول جنتو او اسکموها به ما کنتون تعملون. برای زیدی که مؤمن است و عمل صالح، شما قبول کردید برابر اون روایت که خداوند برای هر انسانی یه جای در بهش معین کرده، یه جای در دوزخ. حالا اگر کسی تبهکار بود به معاذ الله به طرف جهنم حرکت کرد، جای او را انسان مؤمن تصاحب میکنه، لذا تعبیر ارث شده، چون از غیر به اون میرسه. خب جای خودش که مال خودش هست این چی؟ این رو چی رو توجیه میکنه؟ این که از غیر به اون نرسه، در حالی که آیات که دارد تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یا تلکم الجنت اورثتموها بما كنتم تعملون بمانند آن، شامل تمام بخشای بهش می شود. نون بخشی که مؤمن از کافر ارث برده. به این تعبیر هم در باره جهنم نیامده. پس این دو تا نقص. خیلی از روایات است که انسان نمی فهمد، علمش رو به اهلش رجا می دهد، او نمی تواند مشکل ارث رو حل بکنه، چون در باره جهنم به جهنمی ها گفته نمی شود این جهنمی است شما ارث بردید. برای اینکه برای هر کسی یه جای در جهنم معین شده است، کسی که راه ایمان را طی کرده اونجاش خالیه، کسی که راه کفر و عناد را طی کرده گذشته است دیگه جای خودش رو می گیره، جای دیگری را می گیره. خب به اون نمیگن این دوزخ است که شما ارث بردید در اثر کفرتون. ارث آن است که انسان با مورث راستین پیوند برقرار کند. مورث راستین هم خدا، به دلیل اینکه ان الارض لله یورثها من یشاء. خب سما چی؟ لله میراث السماوات و الارض. او هم وارث هم مورث، هم ان الارض لله يورثها من یشاء اسمال او بود و هم ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب ان الارض لله یورثها من یشاء، اون من یشاء کیه؟ همون ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اون عباد صالح کسانی هستند که خدا زمین رو به اونها ارث میده. اینا به جای الله میشینن، میشن خلیفت الله در الارض. لذا اگر خسفنا بهی و به داره الارض از کار الهی میکنه، اگر اخذناها فنبذناها فالیم بس کار الهی میکنه، اگر اقتربت ساعت و انشق القمر است کار الهی میکنه، و هر جا دست بذارن یا اصلاح میکنن یا به اذن خدا اماطه میکنن یا احیا. خب بنابراین اون که با خدا پیوند دارد به جای خدا در مقام فعل می نشیند، می شود وارث الله. این می شود الذین یرثون الفردوس. فردوس مال خداست، اینا خلیفه خدا، به جای خدا می نشینند، تصرف در فردوس می کنند مایشا. اون روایت اگر معناش قابل قبول باشد باید درباره جهنمی ها هم بگوییم. یک جهت دیگرش اشکالش نیست که خب این قسمتی که خود بهشتی مال خود او بود به او رسید چی؟ چون برای هر کسی یه منزلی در بهشت هست، یه منزلی در جهنم. حالا اون منزلی که مال خود او بود با عمل صالح به او رسید چی؟ این رو چگونه شما حل میکنید؟ خب بنابراین اینی که وجود مبارک امام باقر به قتاده فرمود به چی فتوا میدید، گفت من به قرآن فتوا میدم حضرتمو چگونه، با اینکه او مرجع علمی و رسمی حوزه اهل سنت بود، تفسیری دارد خیلی از مفسران حضرت قتاده رو نقل میکنه، حضرتمو چگونه به قرآن فتوا میدید در حالی که به ما ورثک الله من القرآن حرفا. چون علم و دراسه را داری، درسا خوندی، اما علم و دراسه را نداری، با کی ارتباط داری؟ با کی مرتبطی؟ تا ارث ببری؟ یه حرف از علم و قرآن را ارث نبردی. اینم که فرمود ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، این ارث کل قرآن. بنابراین به بهشتی ها میگویند به این که تلک الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون. به یکی از بهترین دعاهای خلیل حق همان که در سوره شعرا آمده است که وجعلنی من ورثت جنت النعیم، در سوره مبارکه شعرا خواسته خلیل حق را که ذکر می کند آیه 85 است، وجعلنی من ورثت جنت النعیم. اون آیه دیگر هم که قرائت شده است مراجعه می کنیم.
الحمد لله رب العالمین.